سلام، من امیر مهرانی هستم و شما به پادکست مربی گوش میکنید. خب این اپیزود این مقداری جمع‌بندیش برام سخت و چالشی بود، به این دلیل که احتمالا نکاتی رو میخوام بگم یا حرفایی رو میخوام بزنم که شاید شما رو دچار ابهام بیشتری بکنه و شاید با بخشای زیادی از چیزهایی که میگم حتی ممکنه مخالف باشین و پیشنهادم اینه که این اپیزود رو به عنوان یک نوع دیدگاه بشنوید. من نمیدونم تا تهش ممکنه به کجا برسیم، اما نکاتی رو دارم و یادداشت کردم که میخوام در موردشون صحبت بکنم و این نکات و یادداشت‌ها ناشی از جلسه ها و موقعیت هایی که توی دو سه هفته گذشته داشتم و باعث شد که به مسائلی که توی این اپیزود میخوام بگم بیشتر فکر کنم. برام خیلی جالب بود که تم مشترک جلساتی که توی این دو سه هفته داشتم درباره این موقعیت بود که آدم ها از این احساس نارضایتی میکردن یا نارضایتیشون رو بروز میدادن که توی محیط کار اونجوری که انتظار داشتن دیده نشدن. یعنی نقطه مشترک جمله ها این بود که من خیلی کار کردم، من خیلی تلاش کردم، من مثلا فلان زحمت رو کشیدم اینا و احساس میکنم که ازم قدردانی نمیشه و دیده نمیشم. و خب احتمالاً کسایی که تو همین حوزه سازمانی فعالن و مثلا حتی تو حوزه منابع انسانیان همین عبارت دیده نشدن یکی از چالش هاشون باشه، یعنی این با این عبارت زیاد مواجه شدن یا با این نوع گفتگوها زیاد مواجه شدن که مثلا مدیرم به من توجه نکرده، من یه زحمتی رو کشیدم حتی یه تشکر خشک و خالی هم ازم نکرده و و و. اما در این الگوهای مشترک من واقعا برام یه سوالی پیش اومد که چرا انقدر تغییر شرایط و تغییر موقعیت‌هایی که در کنترل ما نیست انگار افسار احساسات و تفکرات ما رو به دست گرفتن و به هر سمتی میکشونن. و سوال مهمتر برام این شد که خب توی این موقعیت واقعا باید چی کار کرد؟ من در مورد خودم میگم من روی قیمت دلار که نمیتونم با منی فرد اثر بذارم ولی ازش اثر عمیقی دارم میگیرم. من در مورد دیدگاه دیگران الزاماً نمیتونم اثری بذارم و دیدگاه اونا رو تغییر بدم ولی ازش اثر میپذیرم. در مورد اینکه یک نظری رو بیان کنم تا اینجاش در اختیار منه، اما اینکه بقیه با این نظر چی کار میکنن من شاید خیلی براش کاری نتونم بکنم. اما تمام این نشدنها انگار تبدیل میشه به یک رنجی، تبدیل میشه به یک دردی که در تمام این موقعیتها با یک فشاری ما رو گرفتار خودش میکنه. چی کار باید کرد؟ آیا باید با این ترس، نگرانی و ابهام ادامه داد؟ و اگر بذاریم این ترس، ابهام و نگرانی بر ما مستولی بشه چه اتفاقی بر ما میفته؟ اینا سوالای ذهنی من بوده از خلال این گفتگوهایی که داشتم این موضوع فکر میکردم و یاد یه ماجرای افتادم، یاد یه خاطره افتادم از خیلی سال پیش. من اون زمان توی شرکت چارگون کار میکردم و فکر میکنم اگه درست خاطرم باشه با دو سه تا از همکارا پیشنهاد دادیم که یک جریان در واقع سالانه‌ای را بندازیم که اونجا بتونیم تبدیل بشه به ایونت رسمی شرکت و اونجا بتونیم محصولات شرکت رو پرزنت کنیم، دستاورداش رو توضیح بدیم و بعد از مشتری ها و مخاطبای در واقع اون شرکت دعوت کنیم بیان. و این ایده رو مطرح کردیم و پذیرفته شد و قرار شد که روش کار بکنیم و عملیش بکنیم. خب در اون زمان هم خیلی این فضای در واقع اینکه شرکت ها مثلا ایونت های اینجوری داشته باشن باب نبود، شاید یه جوری یه سری آدم مثلا عشق استیو جابز بودیم که اونو دیده بودیم تحت تاثیرش گفته بودیم که ما باید مثلا یه همچین کارهای خفنی بکنیم و خلاصه موضوع رفت به سمت اجرا و مسئولیت اجراییش هم با من و همون احتمالاً دو سه نفری بود که پیشنهاد داده بودیم. کاری هم بود که ما اساساً درش تجربه نداشتیم، یعنی این کار رو انجام نداده بودیم. یه حسی از این که کیفیت کارمون باید چطور باشه و تو چه حال و هوایی ایونت رو باید پیش ببریم از جلسه های همفکری که داشتیم یه تصویری ازش داشتیم، اما هیچ کدوممون متخصص این کار نبودیم. خلاصا نشستیم تمام این کارا رو ریز کردیم و یه تقسیم بندی کردیم و همکارای دیگه بهمون اضافه شدن که هر کسی یه گوشه کار رو بگیره. یه تیمی شدیم که این پروژه رو ببریم به سرانجام برسونیم و بخشی از کارهای در واقع هماهنگی ها و لوجستیکش اینا با من بود. من خاطرم هست که طبق برنامه که داشتیم ما قرار بود که اون رویداد رو توی هتل المپیک برگزار بکنیم و سالن اصلی هتل المپیک رو گرفته بودیم برای خود در واقع برنامه رویداد اصلی و سالن آکادمی فوتبال رو هم می‌خواستیم بگیریم برای ورکشاپ‌های جانبی و حالا اون در واقع بخش‌های جانبی اون رویداد که می‌خواستیم تخصصی‌تر مثلا در مورد موضوعات فنی و حالا بحثی که اون شرکت داشت صحبت بکنیم. خب ما چند بارم رفته بودیم اونجا رو دیده بودیم و ارتباط هم گرفته بودیم با مسئولینش و سالن اصلی رو قطعی کردیم و تصمیم گرفتیم که سالن آکادمی فوتبال رو هم بگیریم و من با اون کسی که مسئولش بود صحبت کردم که آقا ما اینو میخوایم و فردا مثلا پیش فاکتورشو برامون بفرست و کاراشو انجام بدیم و اونم گفت باشه. و فردا شاید حوالی ظهر بود که منم خبری از اینا نشد، پیش فاکتور نفرستادن. زنگ زدم بهشون گفتم که آقا پیش فاکتور چی شد؟ چرا نفرستادین؟ و اون طرف به من گفتش که آقا شما دیگه خبر قطعی به من ندادین، من سالونتون تاریخا دادم به یه نفر دیگه. و این دکمه انفجار من بود. دقیقا اون صحنه رو یادمه که چنان عربده می زدم پشت تلفن که مدیر اون زمان من از پشت میزش اومد و گوشی رو از دست من گرفت، منو نشوند، گفت امیر ول کن، داری سکته می کنی الان. من به قدری عصبی بودم که نفسم بند اومده بود و احساس می کردم که الان فلج می شم و فکر می کردم من الان چی کار می تونم بکنم، الان برم مثلا اون آدم رو بکشم، چی کار کنم؟ چون اولین چیزی که داشتم تجربه میکردم این بود که ما یه برنامه ریزی کردیم و این به هم ریخته و حالا اگه اون سالون رو نداشته باشیم چی کار کنیم؟ تا اینجا این ماجرا این حس و حالی بود که من داشتم. تهش چی شد؟ تهش این بود که این شد که ما دیدیم وقتی اون امکان رو نداریم رفتیم یه تغییر تو ساختار برنامه دادیم و برنامه هم اجرا شد و راستش بهترم شد که اون سالن رو نداشتیم، چون حالا احیانا اگر که کسایی که هتل المپیک این ایونت ها اینا رو رفتن یه فاصله ای هست بین سالن اصلی هتل المپیک و اون سالن در واقع آکادمی فوتبال که خب پیاده نمیشه رفت یا حداقل نمیشد مثلا ما به مهمونامون بگیم که خب الان برنامه اینجا تموم شد حالا پیاده پاشیم بریم اونجا، بنابراین ما باید اما هنگی رفت آمد و اینا ما انجام میدادیم، ولی برنامه رو به یه فرمی عوضش کردیم که تو همون مجموعه و در واقع اون اتاق جلسات کنارش همه چی انجام شد و اتفاقا از این بابت بهتر شد، یعنی یه سربارایی کم شد و ما برنامه رو مدیریت شده برگزار کردیم و به عنوان اولین تجربه هم تجربه خیلی موثری شد. حالا نکته هم اینجاست که من وقتی یاد این ماجرا افتادم داشتم فکر میکردم که واقعا اون موقع چه اتفاقی افتاد، چرا من اونقدر ترکیدم، چرا به مرز جنون رسیده بودم از عصبانیت. و جوابش یه چیزه، اینکه من یه برنامه داشتم و احساس میکردم که روی اون برنامه کنترل کامل دارم و یه نفر دیگه تمام نظم فکری من رو به هم ریخته بود، حالا یا اشتباه کرده بود یا هر چیزی، اصلا به هر دلیلی اون تیکش خیلی مهم نیست که اون چه فکری، اون چرا این کار رو کرده. مسئله این بود که من کنترلم رو شرایط از دست داده بودم و بعد در پسش احتمالاً اینطور فکر میکردم که خب من به عنوان یکی از پیشنهاد دهنده ها حالا اینجوری دیده میشه که من یه سوتی دادم، من کار درست انجام ندادم و بعد خودم میرم زیر سوال و این خیلی بده و من چرا باید برم زیر سوال و شاید فریاد زدن من پشت تلفن یه جور اقدام ناخودآگاهی بود برای اینکه بلند داد بزنم بگم که تو این موضوع ببین من مقصر نیستم، یه دیوونه ای اون بر بوده که تمام کار رو به هم ریخته. اما واقعیتش اینه که اینا هیچ کدوم مهم نبود و مسئله این بود که همونطور که گفتم ما راه دیگه میتونستیم پیدا بکنیم، ولی اتفاقی که برای من داشت میافتاد همون حس از دست دادن کنترل و حس زیر سوال رفتن بود. توی جلساتی که این مدت داشتم حتی با اشکایی روبرو شدم که از دیده نشدنها عمیقا ناراحت بود. و میدونین در یک نگاه ما میتونیم در واقع با اون آدم یا حتما خودمونم در موقعیت های مشابهی بودیم با خودمون و اون آدم های دیگه همدلی کنیم یا همدردی کنیم، حتی که بگیم آره ما میفهمیم، ما هم یه جاهایی همین حس رو داشتیم، یه جاهایی یه کارایی کردیم که اونجوری که انتظار داشتیم بهش توجه نشده. و اساسا مسئله اونجایی که من میخوام پررنگش کنم همون قسمتیه که به خودمون و بقیه میگیم اونجوری که انتظار داشتم دیده نشدم، محقق نشد. حالا اینا با اون خاطره که من تعریف کردم چه ارتباطی داره؟ توی این پروسه من رفتم سراغ یکی از کتابای پما چادرون که فکر میکنم قبلا توی اپیزود آخرین آغوش هم اسمش رو آوردم و اینم احتمالا به خاطر گرایشای شخصی من یه مقداری به سمت مفاهیم و فلسفه شرق گرایش بیشتری دارم، یعنی ذهنم یا مدلم انگار اون فضا رو بهتر درک میکنه. بنابراین یکی از منابعم به شکل اتوماتیک میشه منابعی که از اون دیدگاه حرف میزنه. پما چادرون یه کتابی داره با عنوان When Things Fall Apart Heart Advice for Difficult Times، وقتی چیزها به هم میریزن توصیه دوستانه برای زمانهای سخت. ممکنه کتاب ترجمه شده باشه، اما تو این کتاب چادرون در واقع درباره موقعیت هایی صحبت میکنه که همه چی به هم میریزه و ما رنج میکشیم و چی کار کنیم که رنج نکشیم. و من میخوام که در واقع با استناد به بخشایی از این کتاب این نکاتی که گفتم رو یه ذره عمیق‌تر بازش کنم و در موردش صحبت کنم. یکی از بحثایی که چادرون تو این کتاب مطرح میکنه و اساساً حصه اصلی این کتابه بحثی به اسم 8 دارما یا در واقع 8 عنوان یا 4 جفت عاملی که منبع رنج ما میشن و این 4 جفت از این قرارن: لذت و درد. ما لذت رو دوست داریم و بهش وابسته ایم در حالی که از درد بیزاریم و سعی میکنیم ازش دوری کنیم. ستایش و سرزنش. ستایش رو دوست داریم و بهش دل بسته ایم و سعی میکنیم از انتقاد و سرزنش پرهیز کنیم، یعنی از مورد نقد قرار گرفتن یا از شرایطی که ممکنه مورد نقد قرار بگیریم. شهرت و رسوایی یا شهرت و دیده نشدن. شهرت رو دوست داریم، شهرت رو اینجا عنوان سلبریتی ترجمه نکنین، یعنی یه آدمی که خیلی ها میشناسنش اینطور ترجمه برداشتش نکنین. شهرت اینجا به همین معنی مثالایی که زدم، به معنی اینکه من دیده بشم و بقیه بگن که این آدم آدم مثلا کار درستیه، خفنیه، ولی بقیه اینو بگن. بنابراین این نوع از شهرت رو دوست داریم و بهش دل بسته ایم و از رسوایی بیزاریم و سعی میکنیم ازش دوری کنیم. و جفت آخر، سود و زیان. ما به سود و به دست آوردن اون چه میخواییم وابسته ایم و دوست نداریم چیزایی که داریم رو از دست بدیم. این چهار جفت بر اساس در واقع فلسفه شرق یا اون نگاه بودیستی در واقع 8 دارما بهش میگن، یا همین چهار جفتی که عامل رنج ماست، عامل در واقع عمده فشارهایی که ما در زندگی تجربه میکنیم. مثلا تو همون خاطری که از پروژه برگزاری اون ایونت تعریف کردم، این وابستگی به نتیجه و اینکه من کاری رو انجام بدم که بگم تونستم انجام بدم، میشد عامل اون رنج و فشاری که من داشتم تجربه میکردم. یا تو موقعیت های دیگه که گفتم از جنس دیده نشدن، این میشه رنجی از این جنس که بقیه منو ندیدن و من بابت رفتاری که بقیه کردن یا نکردن در نهایت کسی که داره رنج میکشه منم. یا بقیه حرف منو نخوندن، اونی که من میگم و انجام نمیدن و در نهایت اون آدمی که داره رنج میکشه منم. حالا اینجا یه بحث دیگرم باز کنیم. یه کلاسی من دارم الان در شرکت توسن، یه جمع مثلا 10-12 نفریم که من خیلی این کلاس رو دوست دارم. یعنی داشتم همین هفته به بچه ها میگفتم که این کلاس بیشتر از این که شاید به شما کمک کنه داره به من کمک میکنه، با اینکه انگار مدرسش منم. و واقعیتش اینه که کلاس نیست، ورکشاپ هم نیست، یه دور همیه که ما هر سری میشینیم و یا من یه موضوعی دارم میذارم وسط یا بچه ها خودشون یه موضوعی دارم میذارم وسط و با هم در مورد اونا صحبت میکنیم و از لای گفتگوهامون به یه دیدگاه هایی میرسیم، به یه دریافت هایی میرسیم. و بعضی جلسات اینجوریه که با هم حرف زدیم و صرفا سبک شدیم و الزامن چیزی هم بر نداشتیم یا چیز عجیبی اتفاق نیفتاده، ولی حالمون خوبه و بعد میریم و خود این یه جور انگار پروسه بازیابی و بازآفرینی خود از قبل گفتگوهایی که داریم. و من این جلسات رو خودم از این بابت دوست دارم که بدون هیچ برنامه ریزی ما یه قراری داریم که میدونیم مثلا هر دو هفته یه بار دور هم جمع میشیم و با هم حرف میزنیم و در هر جلسه یک موضوعی میاد وسط. و در کلی ترین حالتش هم اینجوریه که من ممکنه یک موضوعی رو انتخاب بکنم، اما بیشتر از انتخاب موضوع دیگه بهش فکر نمی کنم. این جلسه آخر یه عبارتی رو نوشتم روی وایت بورد و نوشتم خشم فرو خورده. گفتم بیاین در مورد این حرف بزنیم. کجا هاست که یا چه موقعیت هایی بوده که با خشمی روبرو شدین که نتونستی بروزش بدی و انگار مثل یه عقده هنوزم مونده، مثل یه وزنه سنگین بهت وصله. و بعد پرسیدم، این سوالا رو وقتی میپرسم شما میتونین بهش فکر کنین. و بعد پرسیدم که وقتی دوچاره این نوع از خشم شدین، شیوه بروزش چه شکلی بوده یا تبدیل به چی شده، چه شکلی شده بعدش؟ جوابا جالب بود. مثلا یکی گفتش که انگار من اون جایی که اون خشمم رو نمیتونم بروز بدم، اینو رفتم توی یه موقعیت دیگهی که میتونستم بروز بدم، اونجا خالی کردم. یکی دیگه گفتش که سکوت رو ترک کردن. یکی دیگه گفت تبدیل میشه به خودخوری. یکی دیگه گفت تبدیل میشه یه وقتایی به آواز خوندن. و هر کسی یه چیزی گفت و ما یه تصویر خیلی جذابی از اینکه خشم فرو خورده آدم ممکنه چه شکلی باشه پیدا کردیم. و بعد پرسیدم که آیا نمود بدنی هم داره براتون؟ و باز جوابا جالب بود. از میگرن تا دردای در واقع معده و به هم ریختگی سیستم گوارش، تا گردن درد، گرفتگی عضلات، پرش چشم، نمیدونم، بحثای این تیپی. و بعد یه سوال دیگه پرسیدم، گفتم آیا این خشم فرو خورده رو در جایی تجربه کردین که باعث حرکت شما بشه یا باعث بشه که در ازاش یه کاری انجام بدین؟ و چند تا بچه ها چند تا خاطره تعریف کردن که مثلا در یه موقعیتی یه رفتاری رو تحت تأثیر یه رفتاری بودن که یکی مثلا تخریبشون کرده یا بهشون گفته مثلا تو عرضه نداری، تو نمیتونی، و اینا رفتن ثابت کنن که میتونن و بعد در اون پروسه ثابت کردن مسیر زندگیشون عوض شده. و احتمالا شما هم که الان دارین میشنوین همچین تجربه هایی دارین. این بخشی از تجربه که خیلی از آدم ها دارن که مثلا یه جایی از دیده نشدن ها، شنیده نشدن ها، یا زیر سوال رفتن ها تصمیم میگیرن که برن ثابت کنن که اون جوری که تو فکر میکردی من نیستم. حالا بنابراین خود اینجا موضوع خشم میبینیم که موتور محرک هم میتونه باشه در این حال. اما یه نکته اینجا وجود داره. برگردم حالا به اون بحثایی که داشتم از پما چادرون مطرح میکردم. نکتهش اینه که احیانا اون جاهایی که ما تونستیم خشم رو تبدیلش کنیم به در واقع یک موتور محرک، اون جاهایی بوده که وجود اون خشم رو نفیش نکردیم. یعنی تو همون موقعیت ها فرض کنین، شاید این تجربه هم داشته باشین، یکی یه حرفی به شما زده یا یکی یه رفتاری کرده که براتون خیلی سنگین بوده و بعدش شروع کردیم به این دیالوگ، حالا با خودتون یا حتی ممکنه با اطرافیان، که خیلی آدم فلانی که داره اینجوری میکنه، اصلا اینا همشون این شکلیه، نمیدونم این همه من زحمت کشم، میدونیم میره به سمت در واقع شکایت و موضوع رو بردن به سمت اون آدمه. و خب طبیعتا میدونیم که این یه جور اقدام دفاعی برای این که خودمون از بار فشار در واقع موضوع رها کنیم. اما این شبیه همون لذت و دردیه که در این 8 دارما مطرح میشه. یعنی ما لذت رو دوست داریم ولی از درد بیزاریم و سعی میکنیم ازش دوری کنیم. بنابراین برای دوری از درد من هر کاری میکنم که به هم آسیبی وارد نشه، و بخشی از این هر کاری میکنم که به هم آسیبی وارد نشه احتمالا فعال شدن همون مکانیزمای دفاعی روانیمه که یه جوری بالاخره میخوام خودم رو این موقعیت بکشم بیرون. اما نکته مهم اینجا اینه که رهایی از درد با درک درد اتفاق میفته، نه از فرار از درد. رهایی از درد با درک درد اتفاق میفته، نه از فرار از درد. چرا؟ چون در فرار از درد ما راهی که برای خودمون پیدا میکنیم اینه که میریم سراغ خوشیای زودگذر، یعنی کارهایی رو میکنیم که فقط در این لحظه به من احساس اون درد رو نده، مسکن پیدا میکنیم، به رضایت آنی وابسته میشیم و این در واقع کم کم در ما یه جور اعتیاد به رضایت آنی ایجاد میکنه. کما اینکه ما همین الان توی شبکه‌های اجتماعی داریم همچین موقعیت رو میبینیم، محتوای کوتاه، جمله های کوتاه، قلاب هایی که توجه ما رو به خودش جلب کنه و ما لایک بزنیم و یه رضایتی برای خودمون و اون منتشر کننده محتوا داشته باشیم، که همه اینا مثلا در چند لحظه شکل میگیره. حالا این رضایت آنی به شکل های مختلفی بروز میکنه، از روابط در واقع جنسی مستمر و بیچارچوب مثلا در یک حالتش، تا عرض به حضور شما مشغول کردن خودمون به کارهایی که فقط اون لحظه خیالمون رو راحت میکنه. میدونی شبیه اینه که من مثلا از فرم بدنم خوشحال نیستم و تصمیم میگیرم که برم ورزش کنم، و بعد وقتی میخوام ورزش کنم میرم سراغ این که خب اول باید یه لباس ورزشی خوب داشته باشم، کفش نمیدونم فلان داشته باشم، تمرکزم و توجهم از اصل موضوع رفت به سمت خرید لوازم ورزشی که اساسا باعث نمیشه که من مثلا فرم بدنیم تغییر کنه. اما این یه فراره، یه فراره، چون من از درد بیزارم، چون من از اینکه مثلا فرض کنین شکم برآمدم و تو آینه ببینم بیزارم و بعد میرم یه کاری میکنم که خیال خودم راحت کنم برای یه لحظه، در حالی که این موضوع برای من ممکنه که در ظرف چند روز انرژی منو ببره بالا و به خودم بگم آخ چون من میخوام مثلا این کار رو بکنم و من میخوام به خودم برسم و میخوام و یه فانتزی از تصویر خودم بسازم، اما بعد از چند روز اون وسایل تبدیل میشه به آینه دق جدید. حالا من چیزهایی رو دارم، سمبولی درست کردم از کارهایی که نمی کنم و این درد بیشتری برام درست میکنه، در حالی که میتونستم با اون دردم بشینم، میتونستم با اون درد نزدیک بشم و بیشتر درک کنم که چرا این موضوع داره منو آزار میده، چرا من از این خوشحال نیستم، مثلا از اون شکم بر اومده یا اون فرم بدنی که دارم. و همین موقعیت رو ببرین در روابط، ببرین در کار حرفه‌ای و این الگو رو ما همه جا میتونیم پیدا بکنیم که دنبال در واقع این هستیم که لذتی رو پیدا بکنیم که یه دردی رو برامون ساکت کنه که خودش میتونه درد تازه درست کنه. مثلا تو روابط فرض کنین تو چالش هایی که بین آدم ها به وجود میاد یه عذرخواهی من میکنم که الزاماً نیازم نیست اون کار رو بکنم، اما به خاطر اینکه درد تنش رو درک نکنم من کوتاه میام یا من حتی بابت کار نکرده عذرخواهی میکنم که درد اون تنش رو کم کنم، در حالی که خود این موقعیت عملاً باعث شده که مسئله حل نشه و درد بیشتری ایجاد بشه. یا مثلا در مورد ستایش و سرزنش، اساسا این بحث توجه گرفتن از دیگران، این هم انگار این شکلی، حالا هم در ستایش و سرزنش و هم در شهرت و رسوایی، انگار ماجرا این شکلیه که من همواره امید دارم که یه دستی هست که منو میگیره، یعنی یه جور حمایت بیرونی رو همواره بهش امیدوارم و حتی همواره بهش معتادم. توی اپیزود راهنمایی برای امیدوار نبودن در مورد در واقع یک روی کردی از امید که میتونه مخرب باشه صحبت کردم، یه جور در واقع اعتیاد به امیده همون موضوع رو، اگه نشنیدین پیشنهاد میکنم که برگردین و اون اپیزود رو گوش کنین. اعتیاد به امید از این جنسه که همیشه یکی هست که بیاد کمک کنه و این مسئله رو، مسئله منو حل کنه و این اعتیاد به امید عامل اقدام نکردن، عامل حل نکردن به مسئله است. یه جور خوشبینی ساده لوحانه‌ایه که درست میشه همه چی و یه جور فانتزی ساختن درباره آینده است. و وقتی در مورد فانتزی صحبت میکنم یه تفاوتی بین فانتزی و تصویر مطلوب یا موقعیت بعدی من میذارم، و فانتزی منظورم اینجا اینه که من تصویری رو میسازم از آینده که در اون همه چی ایدئال شده، در حالی که قابلیت عملی شدن نداره. اینو فکر میکنم قبلا شاید تو اپیزودهای دیگه هم گفتم، مثلا اون زمان سر کلاس های شناخت توانایی خیلی ها وقتی میگفتم خب چی رو خیلی دوست داری یا سوالی حالا شبیه این، خیلی از آدم میگفتم من میخوام کافه بزنم و کافه زدن در واقع براشون یه فانتزی بود برای رهایی از دردها و رنجهایی که دارن، یعنی مثلا با کار الانش خوشحال نبوده یا با یه شرایطی از زندگیش خوشحال نبوده و کافه میشد یه سمبولی برای اینکه من یه جایی هم که اون نیازهای برآورده نشدم رو اونجا میتونم برآورده کنم. و خب طبیعتاً خیلی از این آدم کافه نزدن و حتی در فانتزی سازیش تصویری که از کافه داشتن شبیه واقعیت کافه نبود، چون کافه داشتن کار آسونی نیست، کار حتی در مواقعی ممکنه 24 ساعته باشه، کاریه که مثلا روز تعطیل نداره، کاریه که با هزار جا سر کار داری و به هزار جا باید جواب بدی. ولی از منظر در واقع یه مخاطبی که میره تو کافه و مثلا یه ساعت میشینه و لذت میبره، وقتی من بهش نگاه میکنم میگم وای من خیلی دوست دارم این کارا رو داشته باشم. حالا اینم میشه یه جور اعتیاد به فانتزیایی که ما میسازیم، و تو این اعتیاد یک افیونی داره در واقع به ما تزریق میشه که این افیون من از واقعیت فعلیم جدا میکنه و میبره در دنیایی سیر میکنم که در اون دنیا گرفتاری های الانم رو ندارم یا رنج های الانم رو ندارم، و این خودش یک اقدام باز یه مکانیزم دفاعی برای اینکه من بتونم اون فشار و استرس رو کم کنم. اما در مورد این داشتم در واقع از توجه گرفتن از دیگران یا این اعتیاد به توجه گرفتن یا اعتیاد به توقع به دیده شدن داشته باشم. ببینید توی ساختارهای سازمانی و محیط های کار الان خیلی این بحث میشه که مثلا مدیر ها حتما باید قدردانی کنن، مدیر ها باید حتما ببینن، فیدبک بدن، نه. و این چیز اشتباهی نیست، یعنی از منظر سازمانی نگاه کنیم حتما اینا کارهاییه که یه مدیر باید انجام بده. اما یه لحظه این ساختاره رو ول کنیم، بیاین خودمون نگاه کنیم، اگه اون آدم این کار رو نکرد چه اتفاقی میفته؟ در رنجی که ما از دریافت نکردن این تقدیر، دریافت نکردن این حس دیده شدن، در واقع ما رنجی میکشیم ازش که معنیش اینه که پس من آدم بیارزشیم، و بعد ما خودمون رو تقلیل میدیم به موقعیتی که چون اون این حرف رو به من نزده پس من آدم بیارزشیم، پس اون قدر من رو نمیدونه. و این خودش یکی از همون در واقع بحثای ستایش و سرزنش و شهرت و رسواییه که این اتفاق باعث در واقع بروز این رنج میشه، انگار که یه پرستاری باید باشه که من رو کیر بکنه، من رو بهم توجه بکنه، من رو تیمار بکنه. از اینجا بهش نگاه بکنین، این بخش از صحبتم ممکنه کمی براتون عجیب باشه، ولی ساده ترش رو بخوام بگم اینه که در واقع شما منتظرین که یکی بیاد دیگه به تو بگه که تو خوبی، منتظری که یکی دیگه بیاد بهت بگه که تو آدم ارزشمندی هستی، و اگه نگفت معنی که برای خودت ایجاد میکنی اینه که پس من ارزشمند نیستم، پس من به درد نمیخورم، و تو همواره توقع داری که بقیه تو رو ببینن و برات دست بزنن و هورا بکشن. تو کجا وای میسی با این موضوع؟ تو خودت رو چطوری ارزیابی میکنی؟ و در نهایت اون آدمه اون کار رو نکرده و اون کسی که رنج میکشه تویی. بنابراین با این بحث میخوام بگم که یه نوع دیگه ای از رنج یا یه نوع دیگه ای از اعتیاد، اعتیاد به تایید گرفتن، اعتیاد به دیده شدنه. و ما تو ساختارهای سازمانی اتفاقا خیلی تشویق میشیم به این موضوع، خیلی تشویق میشیم به این که تو مکانیزمی کار کنیم که وایسیم بقیه ما رو ببینن و بعد بگن آفرین تو خوب بودی و آفرین تو مثلا فلان کار رو کردی و تو خوب نبودی و تو در یک کماکان تاکیدم اینه در یک مکانیزم سازمانی که باید مثلا روی مسیر رشد و مسیر شغلی و اینا کار بکنه، میفهمم خب بالاخره وظایف مدیرم اینه که تیم و افراد رو رشد بده. من دقیقا نکتم اینجاست، اگه نکرد چی؟ تو کجا وای میسی؟ و بعد چقدر از بابت اون کاری که تو روش کنترلی نداری و چقدر از بابت در واقع اون تاییدیه که نگرفتی یا اون حالا بازخوردی که نگرفتی تو چقدر معنا میسازی برای خودت، و بعد تو انتخابت چیه و تصمیمت چیه؟ به نظرم نکته قابل توجهیه. و در نهایت میرسیم به اون مورد چهارم، سود و زیان، که حالا بیان وصلش کنیم به موضوع دلار. من خیلی دوست داشتم که مثل همه آدمای دیگه در شرایطی کار میکردم و زندگی میکردم که اوضاع اقتصادی پایدار بود و زندگی رو برنامه تر بود و انقدر استرس از دست دادن مثلا موقعیت ها و چیزها رو نمیکشیدم مثل همه آدم های دیگه. و اینجا برای من یه دریچه تازه باز میشه که من میخوام عذاب از نرسیدن به یه چیزهایی که میخواستم رو بکشم یا میخوام چی کار کنم؟ میخوام کجا وایسم؟ من میخوام با نگرانی به دست نیاوردن و از دست دادن زندگی کنم و بعد تبدیل بشم به کسی که در واقع وارد معامله بشم در ارتباطم با دیگران برای اینکه میزان سود و زیان رو بسنجم. در مورد خودم فکر میکنم، میگم من دلم نمیخواد همچین آدمی بشم، ولی همش هم دست من نیست، چون توی بستر و ساختار اجتماعی ممکنه که، یعنی رفتارها، رفتار هر کدوم از ما وابسته است به بستر. مثلا همین که یه بخشی از دغدغه مثلا جامعه درباره اینه که دلار بخره، ارز بخره که مثلا ریالشو بتونه حفظ کنه، و بعد مثلا صرافی ها بر میشن، نمیدونم هزار جور داستان پیش میاد. دیدیم دیگه، حالا دولت و اینام که حرف میزنه این شکلی که انگار همیشه مردم مقصرن، در صورتی که این نتیجه یک مجموعه واقع است که داره اتفاق میفته. من تصورم از مجموعه این وقایع اینه که یه طوفانه و من ترجیح میدم که توی همچین موقعیت هایی نگم که اه چرا طوفان اومده، چون طوفان اومده و بعد من تو این طوفان قراره چه جوری زندگی کنم. حالا اینکه میگم من، شما ببینیم برای شما معنا داره این حرفی که من میزنم یا نه. حالا همین موضوع، بحث به دست آوردن و از دست دادن، ما رو میرسونه به موقعیت نیاز و خواسته که من چی رو نیاز دارم و چی رو میخوام یا چی رو دوست دارم که داشته باشم. و من فکر میکنم این تمرینیه که مدتی هست، نه کوتاه و نه خیلی بلند، که من سعی میکنم انجام بدم که دارایی بیشتر، یعنی سربار بیشتر، دارایی که مولد نباشه، دارایی که در خدمت ارزشی که خلق میکنی نباشه. چیزهای بیشتر وقتی داری، انگار شغلت از یه جایی به بعد عوض میشه و تو شغلت این میشه که اون چیزهایی که داری رو محافظت کنی. این حرف ما اشتباه برداشت نکنین که من دارم نمیگم که مثلا پول داشتن چیز بدیه، تاکیدم اینجا بود دارایی مولد، چیزی که در راستای اثرگذاری و ارزشی که تو میتونی خلق کنی برات کار کنه. اما ما خیلی چیزهای دیگه داریم که یه فرم لوکس در زندگیمون پیدا میکنه. شاید ساده ترین نمودش همین مثلا موضوع گوشی خریدن بوده. با من کسی که سال هست از آیفون استفاده میکنه، اینجوری هم که خب اوکی، حالا یه سری فیچر جدید داده. از یه جایی قبلتر که جوانتر بودم، اینجوری بود که خب او آیفون جدید اومد، مثلا وای این فلان فیچر چقدر خفنه، فلان قابلیت چقدر باحال و اینا. انگار کم کم یاد گرفتم که به این نگاه کنم که آیا این چیزی که میاد الان مسئله از من رو حل میکنه یا نه، یا نیازی از من رو برآورده میکنه یا نه، و اگه برآورده نمیکنه من دلیلی نداره که اون چیز رو داشته باشم. و میفهمم که هوس میکنم که داشته باشم، اما دلیلی نداره که اون رو داشته باشم. و در مورد خیلی از چیزهایی که الان دور و بر ماست، حتی در مورد لباس، در مورد گجت ها، نمیدونم، خیلی چیزها هست که مثلا اساسا فضای مصرف گرایی بر مبنای همینه دیگه. تو انگار مثل سوپرمارکت هست، مثل فروشگاهی زنجیره‌ایه، مثل هایپرمارکت هست. تو در واقع وارد هایپرمارکت ها میشی و عمده خریدت یا انگار عمده سود اونا بابت چیزهایی که تو نمیخواستی بخری ولی جلو چشمت اومده و هوس کردی که بخری. بنابراین میخوام بگم که توی فارغ از اینکه فشار اقتصادی وجود داره یا نه، که برای ما وجود داره و داره به همون فشار میاره، این تیکه حرفم شاید عجیب باشه، اما ببینین که این فشار رو میتونین تبدیل کنین به یک سبک زندگی. آیا ما میتونیم این رو از یه تهدید تبدیلش کنیم به یک شیوه زیست؟ شیوه زیستی که در واقع اگر اون چیزی که ما روش کنترل نداریم و داره امکانهایی رو از ما میگیره، آیا ما میتونیم به شیوه زندگی کنیم که در واقع از هوس‌ها و چیزهایی که صرفاً دوست داریم داشته باشیم رها بشیم و به جای اینکه مغزمون و ذهنمون رو با اینو پر کنیم، برگردیم سمت نیازهایی که داریم و نیازهایی که احتمالاً میتونیم از دیگران حل بکنیم و اثری که میتونیم بذاریم؟ و منظورم از اثر یک چیز عجیب غریب نیست. حالا اینجا میشه یه تعریفی از اون اثرگذاری داد. توی یکی از این جلسات داشتم با یکی صحبت میکردم و داشت در مورد تصمیم مسیر شغلیش میگفت و بعد آخرش من نظر پرسید که تو نظر چی و اینا. گفتم ببین این مسیری که تو انتخاب کردی، مثلا آگاهی که توش بالاخره میتونه پرپیچ و خم باشه و اینا، گفت آره آگاهم. گفتم که این کلمه، این که تو میگی آره آگاهم، تعهد میاره، مسئولیت میاره برات و این مسئولیت معنیش اینه که تو یک سال بعد این موقع وای میسی به خودت نگاه میکنی توی آینه و بعد از خودت میپرسی که با خودت چند چندی، اونی که فکر میکردی رو تونستی انجام بدی؟ اگه تا پارسالش در مورد یه سری از شرایط ابراز نارضایتی میکردی، وقتی میگی که آره من به این موقعیت و به سختیاش آگاهم، معنیش اینه که تو اگه وایسی جلوی خودتم بعد دوباره بخوای بگی که مثلا فلان شرایط نشد، فلان چیز نذاشت، فلان کس نکرد، این تای شرمندگیش برای خودت میمونه. بقیه رو ول کن. ببین وقتی همچین حرفی میزنی و همچین تعهدی برمیداری، همچین انتخابی میکنی، مهمترین کسی که باید بهش پاسخ بدی خودتی اول و نه آدمای دیگه. و تو ببین با خودت حاضری این چالش رو برداری که بعد در برابر خودت، روبروی خودت هم بیستی. و من بحثم از اثرگذاری و تعهد، در واقع از اثرگذاری یا ارزش خلق کردن، نیست که بریم یه کار عجیبی مثلا در دنیا بکنیم. بحثم اینه که همون کاری که باید بکنیم رو انجام بدیم. و اینجا در یه جنبندی میرسیم به یه موقعیت دیگه. پس ما از لذت و درد، ستایش و سرزنش، شهرت و رسوایی و سود و زیان، این در واقع دوگانه هایی که ما رو در چرخه سمسارا یا در اون چرخه باطل رنج نگه می‌داره، یا این چیزیه که در واقع در افسانه سیزیف هم می‌بینیم. چرخه‌ای که ما به تکرار کارهایی رو انجام میدیم که اون نتایجی که باید رو نمیگیریم و به تکرار از موقعیتی که درش هستیم رنج می‌کشیم و یه جایی باید خودمون رو از این بیرون بکشیم و گرفتار شدن در این دوگانه ها، یعنی لذت و درد، ستایش و سرزنش، شهرت و رسوایی و سود و زیان، به نظر میاد اینجا جاهایی که ما نمونه های زیادی برای زندگی خودمون میتونیم پیدا بکنیم که گرفتارمون میکنه و رنج میکشیم. و موضوع بعدی اینه که خب با این آینده پیش رو چی کار کنم؟ با این آینده مبهم چی کار کنم؟ با این چیزی که همه چیزش پر از عدم قطعیت، پر از انگار حرکت کردن در جاده با مه غلیظه، من چی کار کنم؟ این سوال ها احتمالاً دو سه تا دلیل عمیق تری داره که به وجود میاد. یکیشو اول بحث گفتم، این حس طبیعی نیاز به کنترل، که ما هر چقدر به این نیاز کنترل خوراک میدیم، غذا میدیم، این گنده تر میشه و هر چقدر گنده تر میشه ترسای ما عمیق تر میشن. معنیش اینه که من روزها و لحظه های زندگیمو دارم به این فکر میکنم یا در این جهت اقدام میکنم که همه چیز همون جوری باشه که من میخوام. و این معنی عمیق زندگی با ترسه، زندگی با استرابه. یکی از ریشه ها و دلایلش همین توجه زیاد یا تلاش زیاد برای کنترل کردنه و تلاش زیاد برای حل کردن مسائل. اینم شاید اون جمله عجیب باشه. ما در تلاش زیاد برای حل کردن یه سری از مسائل، مسائل جدیدتر درست میکنیم. در تلاش زیاد برای اصلاح خودمون، چالش های جدید برای خودمون درست میکنیم. در تلاش زیاد برای درست کردن ساختارها، برای درست کردن رفتار آدمها، مسائل بیشتر درست میکنیم. در تلاش زیاد برای اینکه شادی مستمر رو تجربه بکنیم، غم بیشتری ایجاد میکنیم. و این ما رو میرسونه به موضوع بعدی و اون اینه که چی مهمه؟ پس الان چی کار کنم؟ و جوابشو میتونیم اینجوری بهش نگاه بکنیم. مهمترین چیز همونیه که الان هست. مهمترین کار همون کاریه که الان باید بکنی. و از دل هر کار و از دل هر چیز چیزهای تازه‌ای پدیدار میشه و زاییده میشه. چیزهایی که برای ما میتونه معنای خوشایند یا ناخوشایندی داشته باشه. و وابستگی ما به نتیجه، وابستگی ما به کنترل کردن همون موقعیتایی که یه زمانی درش خوش بودیم، یعنی یه تفکر نوستالژیک، وابستگی زیاد ما به این موقعیت‌ها، خود این باز باعث بروز ترسا، شکلگیری ترسا و استرابای تازه میشه و باعث رنج ما میشه. ما احتمالاً میریم پیش تراپیست که مثلا از سردرگمی و احساسای ناخوشایند رها بشیم، از یه ترومایی که زمانی برامون اتفاق افتاده. و سوال اینه که فرض کنیم بعد مثلا 6 ماه تراپی رفتن چه اتفاقی افتاده باشه، میگی من نتیجه خوب گرفتم، میگی به هم کمک شد، میگی از موقعیت اولم مثلا یه قدم اومدم جلوتر. شاید خیلی همون دنبال این باشیم که من میرم پیش یه تراپیست، پیش یه روانشناس که کمکم کنه از اون سردرگمی و احساسهای ناخوشایند رها بشم. در صورتی که اون جلسات زمانی میتونه مؤثر باشه که من با اون رنج و با اون احساسهای ناخوشایندم هم نشین بشم. به خاطر اینکه در حالت اول، در رها شدن ازش، یعنی من وارد جنگی شدم که بخشی از وجودم رو نپذیرم. و در حالت دوم من با همه اتفاقایی که برام افتاده، با چیزهایی که از دست دادم، با خشمایی که داشتم، با تروماهایی که دوچارش شدم، با حسرتایی که تجربه کردم، با اشکایی که ریختم، با آرزوهایی که داشتم و محقق نشده و حتی محقق شده، من با همه اینا میشینم و تبدیل به آدمی میشم که مجموعه ای از قابلیت ها و درد ها و رنج هاست. و وقتی اون درد و رنج خوب درک میکنم، این رو در بقیه هم میتونم درک کنم. اینا چیزایی بود که تو سر من داشت در این هفته میچرخید و من خیلی سعی نکردم یه مثلا متن چارچوب داری براش بنویسم و توی یه روند مشخص بیام، انگار که افکارم رو بلند بلند گفتم. اما یه چیزی رو شک ندارم و اونم اینه که دارم تلاش میکنم که موقعیت پرفشار رو و اون خشم فرو خورده رو که هممونم داریم تمرین کنم که تبدیل کنم به اون چیزی که میتونه برای خودم، خانواده‌ام و شاید چند نفر دیگه مؤثر باشه. و انگار در تلاش برای این تبدیل کردن یه صدای دیگه ای داره میگه که من نمیخوام تو این فشارا غرق بشم و خودم و اطرافیانم و آدمایی که دوستشون دارم و از دست بدم، چون اگه غرق بشم هیچ حس و حال و انرژی برای این که برای مهمترین آدمای زندگیم وقت صرف کنم من ممکنه نداشته باشم. و من فکر میکنم که در جایی که چیزها در کنترل ما نیست و اتفاقهایی میفته که ما رو خشمگین میکنه و در این حال انگار صدامونم به جایی نمیرسه، شاید حتی انتقام گرفتن از این شرایط، کلمه انتقامو دوست ندارم ولی از این کلمه استفاده کردم به خاطر اینکه احتمالاً وضعیت اقتصادی این کشور خشم عظیمی رو برای خیلی از ماها، برای عمده آدمای این کشور ایجاد کرده. و شاید بحثم اینه که حتی اگه به خاطر این خشم بخوایم انتقام بگیریم، باید شیوهی رو برای زیستن با اون چیزی که داریم، با اون چه که داریم پیدا بکنیم، چون در نهایت هممون داریم یه بار زندگی میکنیم و یه بار فرصت داریم و این یه بار فرصت رو با حسرت میگذرونیم، با رنج میگذرونیم، یا خودمون رو تقویت میکنیم یا دیدگاه هایی رو میتونیم بگیریم که رنج رو نفی نکنیم و اون کاری که مهمه و ارزشمنده و اثرگذار هست رو انجام بدیم. به اینا که گفتم فکر کنیم، شاید بعدم فرصت شد و در مورد هر کدوم از اینا تونستم عمیق‌تر صحبت بکنم، ولی تا اینجا بهش فکر کنیم. این اپیزود افکار بلند بلند من بود از مجموعه گپ و گفتا و جلسات و سوالا و چالشایی که توی دو سه هفته اخیر باهاش روبرو شدم. تا اپیزود بعد.